الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، أجل الله تعالى فرجك. درود بی پایان به شما بینندگان عزیز و ارجمند، خدمت شما همه مهربانان سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و سعادت همراه با توفیق روز افزون برای شما از درگاه خدای سبحان آرزو مندم. انشاءالله که هفته خوبی رو سپری کرده باشید و عزیزانی که در آمریکا و کانادا و قسمت‌های اروپایی هستند تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و در حال سپری کردن باشند. توفیق رو پیدا شد تا دیگر برنامه همراه شما بزرگواران باشم. همچنان که قبلا خدمت شما قول داده بودیم، در این برنامه ما گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر عصام العماد که یکی از وهابی های تندرو بوده و ایشون با مطالعات پیگیری که داشتن حق رو در میابند و مذهب حقه اصلاح‌عشری رو میبستن. در این برنامه با ایشون با این بزرگوار گفتگو خواهیم کرد. قبل از آنی که گفتگویمون شروع بشه با ایشون و ارتباطمون در واقع برقرار بشه، لازم میدونم مثل همیشه از همه الطاف و محبت های شما بزرگواران تشکر کنم. ایمیل ها، فکس ها، نامه های محبت آمیز شما که بنده به سهم خود عرض می کنم ما را شرمنده می کنم و از طرفی مسئولیت ما را سنگین تر می کنه. این مهمی که در حال شکل گیری هست به همت والای شما بزرگواران عملی شده. عنایت خدا و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین دوام زمان روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم انتدا رو ما در لحظه لحظه و هر آن میبینیم. توفیقی خدای سبحان به ما داده که در این زمانه پرآشوب، در این دنیایی که پر از قیل و قال و هیاهو هست، در خدمت ترویج اسلام، قرآن و معلمان و نگهبانان واقعی قرآن یعنی اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه و اجمعین باشیم. اون مهمی که به دوش تک تک من و شماست و به دوش همه مسلمانان است و خواسته پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، اینه که باید فطرت رو در کنار قرآن قرار دهیم و پیروی کنیم و ببینیم و بیابیم تا از ضلالت و گمراهی نجات پیدا کنیم. پیامبر عدم ضلالت و عدم گمراهی و هدایت امت را مشروط به شرطی کردن که اگر اون شرط تحقق پیدا نکند، انسان‌ها و مسلمانان به گمراهی می‌روند. همچنان که می‌بینیم این همه تشدد و افتراق به خاطر اینکه فطرت در کنار قرآن قرار نگرفت. ما باید این مهم رو عملی کنیم، جامعه عمل بپوشانیم به این خواسته پیامبر خاتم که اجر رسالت است. اون همه تلاش ها، اون همه زجر ها، زحمت ها، پیامبر فرمودن در مقابل همه این ها هیچ اجر و مزدی از شما نمی خواهد. عزیزان، تو این دنیا فرق نمی کنه، دنیای قدیم و جدید همیشه این از آداب اجتماعی و روابط اجتماعی انسان ها بوده که وقتی برای دیگری کار می کنن توقع دارن، توقع جبران دارند، اجر و مزد میخوان. 5 دقیقه، 1 ساعت کسی وقت قرار میده برای دیگری. اگر نیت اخروی و الهی نداشته باشه، در مقابلش اجر و مزد میخواد. 23 سال پیامبر اسلام اون همه زجرها و زحمتها برای اینکه این اجر و مزد رو بخوان بیان کنن، اجر و مزد اون همه تلاشها رو فرمودن فقط مودت زر قربا، مودت که فقط دوستی تنها باشه. من فقط یک دقیقه چند لحظه خواهش میکنم این رو فقط عنایت کنید. اگر فقط مودت مراد از مودت محبت باشه چه سودی داره نسبت به محبت کننده و نسبت به این خواسته پیامبر، این خواسته قرآن؟ باید یک فایده داشته باشه. حالا ما یکی رو دوست داریم، اگر پیروی از اون نکنیم، اگر ندانیم او چه میخواهد اونها رو عمل بکنیم، چه سود و ثمری داره. خب گویا ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر اسام. سلام علیکم جناب آقای دکتر اسام، اگر ارتباط برقرار هست من خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالیم که با شما همسخن شدیم در این برنامه و این ارتباط و این گفتگو برقرار شد. جناب آقای دکتر اسلام، اول برنامه ایست و اول باریش که من با شما صحبت می کنم و در واقع همراه شما با بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. اولا به شما تبریک میگم و خوش آمد میگم، به سهم خودم باید این خوش آمدگویی و تبریک رو عرض کنم که شما با سلسله تحقیقاتی که داشتید پی بردید که مکتب حنیف اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین مکتب حقه ایست. تبریک میگم به شما که به این بزرگ و به این مهم رسیدید و از شما هم که به این نقطه نورانی رسیدید خیلی التماس دعا دارم. صحبت رو با شما شروع میکنیم از اینجا، خیلی خودمونی، خیلی دوستانه. اول بریم سراغ یک مقدار از خصوصیات شخصی شما. درباره خودتون یه مقدار برای ما توضیح بدید. بینندگان عزیز و ارجمند میخوان با شخصیت شما بیشتر آشنا بشن. از محل ولادتتون برامون بگید، از زندگی خودتون و اینکه اون چی که ایجاد دارید از دوران نوجوانی، جوانی و اینکه کجا تحصیل کردید، تدریس هایی که داشتید، یه خلاصه ای رو تا اینکه انشاءالله یک شروعی باشه برای این گفتگوی ما. و من این توضیح رو بدم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند که جناب آقای دکتر اسام به حمد الله به خوبی فارسی رو یاد گرفتن. خب البته طبیعیه وقتی کسی یک زبان جدید رو یاد میگیره یه مقدار شاید فقط لهجه شون یا مثلا بعضی از کلمات رو به سختی ادا کنند، ولی به حمد الله ایشون در شهرهای مختلف و در نقاط مختلف الان سخنرانی دارن به زبان شیرین فارسی. بیشتر از این بینندگان عزیز و ارجمند رو معطل نمیگذاریم، در انتظارند که فرمایشات شما رو بشنوند. جناب دکتر اسلام، اگر امکان داره یه مقدار بلندتر صحبت کنید، صداتون رو من ضعیف دارم. نمیدونم شاید مال ارتباط تلفنی هست یا مال اون تلفنی که شما استفاده میکنید. به هر حال یه مقدار اگه بلندتر صحبت کنید شاید این اشکال برطرف بشه. بله الان خوبه، بفرمایید. یه مقدار فقط بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم از شما.
ابتدا از جناب عالی در همه بینندگان تشکر می کنم و در واقع اتحاد از وهابیت به مذهب اهل بیت یک نعمت بزرگ هست که شکر این نعمت بسیاری عاطفه بزرگ که در بنده همیشه هم در همه وقت و در هر وقت همین نعمت بزرگ تشکر میکنم از خدای بزرگ جهان هست. من سنتیمان الان شهید میکسانم سوالدت سال 1968 در منطقی یهودی من هست. این منطقه هستم شابی و تن هستم و در یک محیط زندگی کردم که محیط و حالیت اینجا مؤثر بوده. از زمان شیخ محمد از روحا و حاویت داخلی من کرده تحفظ شخصیت هایی که مؤثر شیخ محمد از روحا بودن، از زمان شیخ محمد علی شوکانی هست میشم از یمن هستند و مؤثر شیخ عبدالوها هستند و از همین زمان از قبل این نام معاویت وارد یمن شده و محمد علی شوکانی در مرثیه معروف در کتاب دیوان شیخ عبدالوها بودند. از این زمان یمنی ها زیر تأثیر تفکر جدید وارد یمن از زمین و من در محیط و تحتهات زندگی کردن به نام افریقار جنوب یمن، این منطقه پایتخت وهابیت تو شهر عبد، از همین سالهای اول زندگی و از بچگی وارد مدارس وهابی شدم و حوزه علمی وهابیت تو منطقه یمن باشد. توسط عربستان سعودی اینجا و توسط شخصیت های بزرگ علمای بزرگ عربستان اینجا اداره میشه و همچنین حوزه علمیه عربستان سعودی در ریاض و حوزه علمیه و وهابیت در یمن از روز اول با هم تحتی شدند. در واقع دومین حوزه علمیه وهابیت بعد از عربستان سعودی در یمن تأسیس شده به علت همسایگی و اعتبار یمن. در این زمان ما بر اساس از میراثهای اول حوزه علمیه تا نزدیک بیشتر از 12 سال تو مدارس علمیه حوزه وهابیت در خوندیم تا به درجه امام جماعت و امام جمعه هستیم و اینجا تو مساجد وهابیت تو یمن از جمله مسجد باب الها معروف تو پایتخت یمن تو صنعا، مسجد خالیفتهیر هست، مسجد الاسما هست، اینجا امام جماعت به عنوان امام جماعت اینجا نماز میخوندم و به عنوان هم خطبه نماز جمعه هست. و در همین بعد این همینجا تدریج میکردم در مساجد وهابیت و بعدم تو عربستان هم پیش بزرگان علمای وهابیت درس خوندم، از جمله پیش شیخ دلباز مفتی اعظم عربستان هست و در نزد دکتور شیخ عبدالوهاب جیلانی از بزرگان وهابیت در جهان درس خوندم و پیش علامه محمد اسماعیل الانسی از بزرگواران وهابیت درس خوندم و پیش عبدالرزاق شاهدی علم مواریث خوندم و اندکی در پایی که میخوندیم بیشتر کتابهای مربوط به شیخ‌الاسلام بیضاوی هست و کتابهای مربوط به ابن القیم جوزی هست و کتابهای مربوط به شیخ محمد عبدالوهاب درس خوندیم.
بله. خب بسیار متشکر. پس من یک سوال دارم، شما مجموعاً از زمانی که حالا فارغ التحصیل شدی و برای به اصطلاح به تبلیغ مشغول شدید، چند سال تبلیغ مکتب وهابیت رو داشتید و در کجاها؟
واقعا من در کل شهرهای یمن و جمهوری تو پایتخت عربستان سعودی به قطعه میزدیم جمعه‌زاده و تو مناطق متعدد مسافرتهای متعدد تو مدارس و تو مساجد و تو دانشگاهها ما مسافرتهای متعدد داشتیم برای تبلیغ وهابیت و برای مخصوصا در مناطق سنی نشین اینجا سعی میکردیم که اینها دعوت میشوند اساس حرکت ما اساس تبلیغ ما در مناطق سنی نشین، چون در یمن چی دوازده امامی ما اکثرا میرا در مناطق واقعیت که اکثر یمن صابیه هستند در مناطق ریلی هستن که بعد از سابیان زندگی هستن شبیه میکنیم و در کل مناطق تو مدارس تو دانشگاه ها تو اداریات تو کل مناطق که در زمان ما بود سابرت های متعدد داشتیم و اینجا کتاب ها هم به صورت رایگان به مردم تقدیم میکردیم، مخصوصا کتاب های کهستان ایرانی غریب توی امام به صورت آیوان بخشی هدیم و کتاب توحید شخص محمد عبدالوهاب هم بخشی هدیم، کتاب کشف شبهات تو خیابان ها حتی و نمرهای استقبال نمرهای شیخ مشایخ دیگران شیخ حسینی و شیخ های یا علمای بزرگ وهابیت به صورت رایگان به مردم اینجا ما تبدیل میگردیم و از این طبیق روایی مثل مجا از اون مجود این دو کتابهایی توجیه ما بود، کتابهای محمد بانو بهرانی هم دو کتابهایی توجیه ما بود.
بله. شما آقای بنباز رو هم دیده بودید از نزدیک، باش ملاقات کرده بودید، از شخصیت‌های معروف و علمای برجسته یا بگیم حالا شخصیت های معروف از وهابیت آیا شما کسی ملاقات کردید، خصوصا بنباز یا دیگران که معروف هستند یا مثلا بن جبرین که الان هستش؟
البته از علمای بزرگ وهابیت، چون من شاگرد مخصوصا شخصیت باز بودم و از دیگران هم از نزدیک ندیدم، من از سالهای مدرد یعنی ابتدای ورود به حوزه وهابیت از باقی ها از دردیم ابتدا به صورت نبر در سای این آنگوش می کردیم از دور و معدن به صورت زنده و به صورت حضوری تو جلسات این ها شرکت می کردیم.
چند سال شاگرد آقای بنباز بودید؟
من اصلا به صورت حضوری.
بله حضوری. بله قبلا فهمیدید که به صورت به شکل نوار اول با ایشون و افکار ایشون و مطالب ایشون آشنا شدید و در واقع استاد نواری شما بودن به هر شکل، بعدا حضوری ایشون رو به اصطلاح ملاقات کردید. اون دوران ملاقاتتون میدونید به چند سال بوده؟
با ایشون ملاقات شد حضوری یک سال بیشن در کندم.
بله
ولی به صورت غیر حضوری اون شخصی که واقعا اینجا کتابی رفتم به صورت از اول تو حوزه وهابیت کتابی شد کتابهای مهم.
بله دیگه. بله
من مرجع بزرگ ما بوده.
بله. آیا شما مقالاتی یا سخنرانی های تندی اصطلاح در زمان که مکتب و مذهب وهابیت رو داشتید بر علیه شیعه داشتید یا خیر؟
بله من قبل از اینکه مثلا بعد تو حوزه های علمیه وهابیت خوندم، مخصوصا تو دانشگاه امام محمد سعود هست که بزرگترین دانشگاه وهابیت در ریاض هست و بزرگترین دانشگاه وهابیت در سراسر هست، واقعاً اساس نوعی و اساسی وجود جهان و حالیت تو همین دانشگاه تدریس میکرد. ابتدا واقعاً من بعد از اینکه کتابهای برعریش تو همین دانشگاه خوندم و در مدارس دیدم، ابتدا من یک کتاب نوشتم به نام همبستگی میان تخیل با هنر هست که بخش شامل بخشهای متعدد در علیه شیره نوشته شدم و مخصوصا در مسئله اساسی توی این کتاب اثبات اینکه شیره و دوازده امامی و سری امیرمانی یک هستند و بر اساس تفکر ما تو دانشگاه امام محمد سعود و تو حوزههای علمیه بهائیت ما تبعیت و دوازده امامیت یک فرق میدونیم و اصلا تفکر علیاللهی و دوازده امامی با واحد تفریقی اندوگول اصلا نبودیم و یک بخش هم داریم کتاب در مورد معایب و مشکلاتی که از امام علی در زندگی داره و مشکلاتی که مطاعب و معایب که امام علی به اسلام و یا اسلام از امام علی متبرد کرده و مخصوصا بعد از خوندن کتابی که دو کتابهای مهم تو حوزه علمیه سن من حدیث شده، بعد از خوندن این کتاب ما از دو راه این کتاب ما را هدایت کرد، یکی کتاب بر علیه شیعه باید بنویسیم، یکی کتاب بر علیه امام علی باید بنویسیم، چون ما شخصیت امام علی فقط از راه منهاج السنه شناختیم و بعد از خوندن کتاب منهاج السنه به این نتیجه رسیدیم که واقعا به تعبیر ما که قبلا تو جلسات و از پس مطرح کردیم در امام علی در همین سالهای اولیات هیچ اسلام آسیبی نخواهد رسید.
بله. خب بینندگان عزیز ارجمند، ما گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر اسلام العماد که قبلا وهابی بودند، داریم صحبت میکنیم با ایشون، سابقه ایشون و اینکه الان چه شده است که به مذهب اهل بیت عصمت و طهارت مشرف شدند. گویا یک اشکال فنی وجود داره که یه مقدار صدای ایشون رو بینندگان از ارجمند خوب ندارن، به من اطلاع دادن. جناب آقای دکتر اسلام، دو دقیقه یک میان برنامه میریم، دو دقیقه سه دقیقه دیگه شما روی خط باشید، ما این مشکل صدا رو برطرف کنیم، دوباره برمیگردیم همراه شما بینندگان از ارجمند خواهیم بود. صحبت برای گفتن و شنیدن فراوان هست امروز وقت بیشتری هم می‌خوایم تا سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند رو هم بشنویم، انشاءالله بتونیم این وقت رو در اختیار شما بینندگان عزیز بگذاریم. تا چند دقیقه دیگه من برمیگردم و همراه شما خواهم بود.
Let's go.
بینندگان عزیز ارجمند، با عرض معذرت و پوزش از اینکه یک اختلال پیش اومده بود گویا در صدا، انشالله که مشکل دیگه نداشته باشیم و ادامه بدیم برنامه رو به خوبی و شما هم صدا داشته باشید. جناب آقای دکتر حسام، صدای من رو دارید شما؟ خب الان صدای شما هم بهتر شد الحمدلله. بله، صحبت به اینجا رسید که شما مقالات و سخنرانی هایی داشتید بر ضد شیعه. شما در زمانی که وهابی بودید کتاب مهمی که نوشتید در رد عقاید شیعه، این رو یه مقدار میخواییم دربارش توضیح بدید. نکته خیلی مهمی رو جناب آقای دکتر حسام در صحبتاشون فرمودن و اون این که فکر می کردم یعنی این تبلیغات سیب تبلیغات وهابیت هست که هیچ تفاوتی قائل نشن بین 12 امامی و علی اللهی و فرقه غلات، کسایی که غلو می کنن در باره امیر المومنین علی علیه السلام و اون رو علی عزب الله خدا می دونن. ببینید، این یکی از شگردهاییست که وهابیت می دونه و الان ما از جناب آقای دکتر حسام عزیز داریم می شنویم که این توطئه های اونهاست در واقع که داره برملا میشه. یعنی وقتی جوان ها رو میخوان فریب بدن، میگن اینا همون چیا، همون علی الله ها هستن، دوازده امامی ها همون های هستن که علی رو خدا میدونن. ولی وقتی کسی بره تحقیق بکنه، بررسی بکنه منابع شیعه و علمای شیعه و دوازده امامی رو مطالعه بکنه، مانند جناب آقای دکتر اسلام، میبینیم که به این حقیقت پی میبرند که مکتب اهل بیت و شیعیان دوازده امامی نیز از غلات و علی اللهی ها نیز بیزار هستند و اونها را نیز گمراه می دانند. خب جناب دکتر حسام، درباره کتابتون که در بر ضد شیعه نوشتید یه مقدار توضیح بدید. اسم اون کتاب چی بوده و چه مطالبی داخل اون نوشتید؟ من شنیدم، نمیدونم، دلم میخواد از زبان شما بشنوم. فکر میکنم، البته ناخوشایند این سوالی که الان میخوام مطرح بکنم، ولی خب از اونجایی که دلمون میخواد و من میدونم این سوال بسیاری از بینندگان عزیز و ارجمند هست، تا ببینیم یک نفری که مکتب اهل بیت رو پذیرفته، این نیست که زمینه درش باشه یا مثلا از قبلم اونچنان مخالفتی با مکتب اهل بیت نداشتید. من شنیدم شما علیاذ بالله، حالا گذشته است دیگه، خداوند هم ارحم الراحمین هست، سب به امیر مؤمنان علی علیه السلام رو داشتید. اولا آیا داشتید یا نه؟ ثانیا آیا سفارش علمای وهابی هست، مبلغین وهابی هست که حتما باید سب به امیر مؤمن داشته باشید؟ ببخشید من دو تا سوال رو قاطی کردم، یکی کتابی که در ضد شیعه نوشتید و دوم سب به امیر مؤمنان علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع من از سوال دوم شروع می کنم، مسئله یعنی من نمیدونم به صورت مستقل به امام علی هست، یعنی در فرهنگ بهائیت کتاب منهاج السنه یک کتاب مقدس می کنم و این کتاب توسط شیخ الاسلام بن تیمیه نوشته. علمای بزرگان مانند امام ذهبی و غیره میگویند که ایشان در شرایط هنگامی که در دمشق نهضت پایتخت دولت اموی و در یک خانواده که هنوز بر اساس فرهنگ اموی نسبت به امام علی گرفته، در یک اوائلی که کتاب ملحد سنه یک کتاب مقدس می دونن نسبت به امام علی جواب تو واقعا من اولا بعد از خوندن این کتاب نه فقط بنده بود ما جلسات متعدد تو پایتخت عرجمند سعودی داشتیم و میاییم گفتارهای شیخ الاسلام به تیمیه بر علیه امام علی به عنوان راهنمایی دیگه می کردیم و مقالات بر علیه امام علی و سخنرانی های متعدد بر علیه امام علی زیر تفسیر منهاج سنه
بعد
من مسئله دشمنی با امام علی بعد از تحت کردن این کتاب منهاج سنه و دستواره ما به من طلبه باهایی بودیم غیر ممکنه که تو کتاب یک طلب باهایی منهاج سنه امام علی در اصفار در واقع این کتاب یک کتاب می توان گفت دشمن شناسی نسبت به علی هست و در ها معاید نسبت به امام علی آوردن و من فقط این نبودم یک جریان کامل بود هر کی کتاب منهاج سنه می خونه و شیعه شیعان نسبت به امام علی خیلی آرامند هستند و با خوندن کتاب منهاج سنه غیر ممکنه زیر تأثیر این شخص خواهند هست و این هم به عنوان کسی که امام علی فقط از حوزه باهائی بدانم و بعدا اومدم کتاب منهاج سنه در ماهای برنامه دیدم و طبیعی هست که نسبت به امام علی متنفر بودم و ما همیشه این حرف میگفتیم امام علی بتون و بتون در اسلام بود
عجب
این حرف ما هست امام علی و شیعان واقعا و شیعان علی بتون و بتون در اسلام هستند اگر امام علی و شیعان خود نبودند هیچ به اسلام آتی نخواهد رسید و در واقع همین کتاب سوال اول شما کتاب همبستگی شیعان و امام علی زیر تأثیر همین تفکرات هم تفکرات سیف الاسلام محمد عبدالوهاب که این هم یک کتابی که ما قبلا خونده بودیم به نام الرد در واقعه اینجا شیعان ها به عنوان کافر میدونند و میان شیعان و قرآن و علی اللهی یکی میدونند اصلا میان دروهای ما قبلا بر اساس دروس بهایی و حوزه بهاییت جز مسلمات ما بود که علی اللهی همین دوازده امامی هستند و کتابهای بهاییت کلا از زمان ظهور شیخ محمد عبدالوهاب تا زمان ما از جمله میتوان گفت کتاب الرد علی قول شیخ محمد عبدالوهاب اینجا خودشان میان فرقه علی اللهی و فرقه شیعه دوازده
بله گویا به ارتباطمون قطع شد با جناب آقای دکتر احسان ما منتظر هستیم صدای من رو بشنوید شما بله بله صدا بله بله گویا ارتباطمون قطع شد با شما شما لطف کنید دوباره اگر بله ارتباطمون قطع شد منتظر هستیم که انشاءالله دوباره این ارتباط برقرار بشه و صحبت‌های ایشون رو بشنویم خیلی نکات بسیار مهمی رو ایشون داره بیان میکنه ببینید عزیزان بیننده چرا ما میگیم تمام هم و غممون رو باید بگذاریم تا فرقه ضاله وهابیت شناسایی بشه اینها حقد و کینه نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن ما فریادمون سخنمون این هست که وهابی ها مسلمان نیستن این رو بعضی ها یک واکنش تند از جانب ما میدونن در حالی که یک واقعیتی است برادران و خواهران عزیز اهل سنت روی سخن من با شماست آیا مگر امام علی علیه السلام خلیفه چهارم شما نیست مگر شما او را به عنوان خلیفه چهارم نمیدانید مگر شما هر موقع اسم او را برید نمیگویید کرم الله وجهه برای شما قابل احترام نیست ببینید از درون وهابیت چه چیزهایی خارج میشه
جناب آقای دکتر اسام، صدای من رو میشنوید شما؟ بله. لطفا خطای پشت خط جواب ندید، خطای تلفن رو این خط رو دوباره ارتباطمون هنوز برقرار نشده با ایشون. نمیدونم چه مشکلی پیش اومده، مشکل تلفنی هست از طرف ما که اینجا مشکلی نیست، این خطهای تلفنی دارن خلالی درش ایجاد شده. بعد صحبت ما این بوده و هست که اگر مذهب اهل بیت رو اینا از پیش رو بردارن، پیروان امیر مومنان علی علیه السلام رو بردارن، وهابی ها رحمی به هیچ کدام از مسلمانان نخواهند کرد. این یک واقعیتی است که ما باید اون رو دربارش خوب بدونیم. چرا آقای دکتر اسلام، سلام علیکم، صدای من رو میشنوید؟ انشاءالله که ارتباط برقرار شده باشه.
بله.
خیلی متشکرم، ممنون. بله میفرمایید. صحبت شما منتقل شد از قسمت به تعبیر شما سوال دوم به سوال اول، که شما کتابی نوشتید بر مبنای آنچه که از منهاج سنه ابن تیمیه آموخته بودید و توضیحاتتون رو ببخشید قطع شد، ادامه بدید.
بله، در
واقع
همین کتاب من که نوشتم به نام همبستگی میان شیعیان و اولاد بر اساس آینه بهاییت که من قبلا گفته بودم، اینها میگن که کل کتاب های وهابیان در قرن معاصر و از زمان شیخ اسلام عبدالوهاب کلن بر علیه دائمانی هست و میان فرقه‌های که توسط خود بعدن برزگیشی شدیم که این ها در نزد دوازده امامی ها به عنوان گمراه و این ها در فانت ما قبلا به فرقه های گمراه در نزد شیعه دوازده امامی هم به عنوان فرقه دوازده امامی هم میدونم. مثلا از جمله ما در کتاب من و در فانت این فقط بنده نیست، هم کتاب های شیخ مرحوم احسان بحیبهی هست، هم کتاب های مرحوم شیخ بنباز از علمای حضورمان با هایت ببینید، این ها در خانه قرابطه هم جز فرقه دازده امامیه میدونن. ما میگفتیم که تو کتاب های ما و تو شکل و خرابطه همین کتاب بودن که قرابطه بودن و حجر الاسود از کعبه و از مکه گرفتن و از خون خدا این سنگ سیاه مقدس دزدی کردن و فرانسش به عنوان فرقه دوازده امامی میدونیم. و من واقعا خیلی تعجب کردم بعد از اینکه من بررسی کردم، دیدم شیخ الاسلام بزرگوار اسلام محمد بن یعقوب خلیلی یک کتاب نوشتن در رد قرامده هستو، دیدم که همه امامی ها و شیعان امامی دوازده امامی میگن که قرامده حتی به مناطق دوازده امامی حمله کردن و صدها نفر شیعیان دوازده امامی کشتند. با ما دانشمندان فکر کردیم که قرامده بر اساس فتوای شیخ بنباز بسیار بنده و بر اساس گفتارهای علمای وهابیان و خود بنده دانشمند توفتر بودم قرامده جز فرقههای دوازده امامی بدونیم.
بله بله، خیلی متشکرم، ممنون که هر نکته فرمایشات شما قابل تأمل هست. حالا بعد میرسیم انشاءالله این نکات رو بیشتر باز خواهیم کرد در حالا برنامه های آینده، فرصتی داشته باشیم در توفیقی باشه در همراه شما باشیم و در خدمت شما انشاءالله این نکات باز خواهد شد. خلاصه بفرمایید، علت تشرف شما به مذهب حقه اهل بیت چیست و چه شد که شما مکتب اهل بیت رو پذیرفتید و از شیعیان دوازده امامی شدید و در واقع از کجا شروع شد تحقیقاتتون؟ یه سیر تحقیقات خودتون رو به علت اساسی و اصل اون رو برای ما بیان بفرمایید.
در واقع ابتدای مسئله بود، من شایعاتی که در علی امام علی تو دانشگاه امام محمد سعود و توبات هایی که به امام علی می دادیم و جلسات که در دانشگاه محمد سعود بر علی امام علی حتی پایان‌نامه ها با لیسانس که شما ملاحظه می‌کنید انگام ورود جامعه یا دانشگاه بر علی امام علی به عنوان توبات ها به امام علی به صورت تر با لیسانس کرده شده. من بعد از بررسی دیدم این شایعات که بر علی امام علی می‌افتیم واقعیت نداره، مخصوصا بعد از اینکه من در یک دانشگاه عربستان بودم یک کتاب نامه‌های انقلاب تو دانشگاه گرفتم. ما واقعا احساس میکردیم هنوز دولت اموی هست، هنوز امام علی تو منابر سازندگانی بیان و هنوز واقعا رهبریت اینجا در دانشگاه بودیم واقعا یکی بوده و دولت یزیدی هست. من واقعا یک کتاب یک انقلاب و یک جریان ایجاد کرده و جو دانشگاه متخنده شده. یک کتاب در دفاعی از امام علی نوشته شده به نام العطف الجمیل على اهل الجرح والتعدیل، امام ابن عقیل شافعی، عمر بن عقیل شافعی. من واقعا فکر کردم که اینا شافعی مذهب بودن و سنی مذهب بودن و واقعا اینطور بوده. امام شافعی هم توی یمن بوده و تو هندوستان تو تایلند بودن، ولی در سن 60 سالگی شیعه شده. بعد از اینکه من شیعه شدم این مسئله فهمیدم از کتاب علامه امینی صاحب اعیان و تراجم بزرگان شیعه، ایشان گفتن که ایشان در سن 60 سالگی شیعه شده، ولی با علت اینکه از درد اینکه به علت تغییر عقیده ممکن طولی شه، ایشان فقط دروغ علمای شیعه گفتن. و کتاب بررسیه که واقعا این کتاب در رد دشمنی به امام علی هست، من این کتاب همچنان پیدا کنم فرض کنید فقط ردیه های این کتاب و سخنرانی هایی که بر علیه این کتاب و جو که بر علیه این کتاب نوشته شده و من اصرار کردم این کتاب پیدا کنم تا اینکه من رفتم و تو کتابهای عمومی کتابخانه‌های فروش عمومی ممنوعه و فتوای علما با حاویت که خوندن این کتاب جز گناه بزرگ هست و جز محرمات اسلام. حتی ما میرفتیم این کتاب از قبل از اینکه من بعدا اصرار کردم دیدم چه کتاب چی هست، ما میرفتیم این کتاب از نمایشگاهها جمع میکنیم و تو این کتاب مثلا بنزین میاندازیم و آتش میزنیم. مخصوصا این کتاب در رضیه مطاعم و معایل امام علی نوشته شده، یعنی اشتباهیه برای امام علی. بعدا من گفتم میبینم این کتاب چی داره که این کتاب داریم هر روز یا جمع میکنیم یا به آتش میزنیم، ببین چی داره اصلا در اونجا هست. اولا ما اصلا من گفتیم به عنوان من رفتم کتابخونه عمومی دانشگاه گفتم خواهش میکنم برای این کتاب خطم استفاده کنم، دیدم تو قفسه که این کتاب هست نوشته شده خوندن این کتاب های جز محرمات اسلام. من گفتم به مسئول کتاب خونه ببینید من محبه هستم و میخواستم فقط ردیه های کتاب امکان این کتاب پاره کردیم آتش میزنیم ببینیم چی محتوای چی در اصلا که اینقدر مثلا علما و ممنوع ورود این حتی ورود این کتاب تو عربستان سعودی جز قدمان هست مثل هرگین شده بسیم در مورد این کتاب ببینیم تا این کتاب خوندم و دست من رسیده دیدم در اون این کتاب فقط ایشان علامه عمر بن عقیل شافعی گفته ما سالها و صدها سال به امام علی توحید کردیم و بر اساس عدالت صحابه که ما اعتقاد داریم چرا فقط عدالت شامل تعداد تعداد یاران و صحابه پیامبر فقط امام علی مستثنا از این قاعده است؟ ما به عدالت معاویه قائل هستیم و هیچ کتاب برای معاویه ننوشتیم، ولی ترسانه برای امام علی کتاب ها میشتیم و تحله میدنیم با اومدن بیشن نقد کتاب های روایی که هر کس قاعده به یکی از یاران یا صحابه پیامبر تحله میزنه یا معاید بگید به عنوان شخص مطرود از جامعه اسلامی میدونن. مثلا این که یه من علی بود، ایشان یک عبارت به من از این کتاب آوردن که با هم باعث ایجاد یک تحرک در من، یک جرقه در من گردنده. این عبارت به این صورت بود: از امام لحظ‌خلانی که رهبر بزرگ هم جامعه باهایت این شخصیت قبول میکنه و هم جامعه اهل تصدر این شخصیت قبول میکنه. امام لحظ‌خلانی واقعا برای من شخص مقدس بود و عبارت او باعث شده که من نسبت به تفکر وهابیت و نسبت به آینه کلن وهابیت من به عنوان یک سمبل تحنم پیش کردم. تبریه اینها وقتی ما وهابی بودیم که واقعا سنی واقعی سنی وهابی هست و سنی های چهار مذهب گروه هستن. من اشاره که هر کارم میخوندم و برای من خیلی مؤثر بود. چرا؟ چون تصور کنید که آقای رهبر کمونیست مارکس میگد من در آینه کمونیستی شک میکنم و من فکر میکنم کمونیستیه که خرافت هست. واقعا برای یک نفر کمونیستی وقتی که بنیانگذار و معمار کمونیستی در آینه خود و در نظریه که خصوصی با تولید کرده شکل میکنه دیگر هیچ کمونیست اصلا نخواهد بود. برای من هر از غلامی اگر اشکال میکرد مهم نیست، خودش در اعتقاد خودش شک میکرد. ما میگفتیم که بزرگترین امام در تاریخ بشریت امام اصفهانی بود که صاحب کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری. ایشان میگفت یک عبارت گفته که ایشان نشان میده که ایشان دیگر مذهبی که ایشان از بنیان گذاران این مذهب در این مذهب شک میکنه. یعنی ایشان تعجب گفت مانن تعجب میکنم و برای من اشکال بزرگ مثلا میدونم که علم ما واقعا علم رجال زیر بنای اعتقادات ما بوده. اگر علم رجال زیر سوال میبریم کتابهای عقیدتی ما و اعتقادات ما نسبت به خرما و نسبت به کل آیین ما زیر سوال خواهد بود. ایشان اومده علم رجال که زیر بنای اعتقاد ما به خلافت خلیفه علم رجال بود، ایشان علم رجال زیر سوال بوده. گفت این علم بر اساس دو چیز بنایده: یکی اعتقاد به بداوت و درستی و راستگویی ادعایی که به امام علی دشمنی دارن و اعتقاد به طعنه زدن و تهمت زدن به اینهایی که با امام علی دوست دارن. گفت این واقعا برای من خیلی تعجبه، چون پیامبر در اساس رجال پیامبر بر اساس سب هستم درجه مخالفیم. این من گفته هر کس مخالف علی و دشمن علی منافقه. یعنی راویانی که امام با امام علی دشمنی دارن نیز جنبه مفعول هستن و اعتبار تنمی ندارن و هر کس با امام علی دوست بود و آشید امام علی و جبسی امام علی و جیو روایت او مورد اعتبار هست. گفت من تحجیل میکنم چطور مذهب ما بر اساس مبنای مخالف مبنای جنبه بود. من موقعا این برای برد من باید باقی تخیومانی یه من از رهبران و از درستان زمینی امام جمعه تو شهر حضرمون ازش از هم سازیگی که شده از ایشم بسیدم آما چرا دین شدی؟ گفت همین عبارت از رهبرانی ما را جیه کرده.
همین
نمیدن آینه ما آینه عناوی هست، نه آینه وهابیت و تصنف. من سسته ترجمانه من بعد از خوندن این عبارت فهمیدم که امام اصفهانی در اعتقاد خود شک کرده و من فکر نمیدم که ایشان در این لحظه حداقل در لحظه گفتن این عبارت از هم اعتقاد خودش کلن تیزوان بوده. تو تصویر این باقی تبلیغات شیعه و چی نبوده، شاید آینه دوازده امامی به این همه کرده با مجبور شده که بعد هم خودش مونده. بگرد ما دقت کنید به عبارت ایشان تو همین کتاب های کتاب ابن عقیل ایشان این عبارت جمع کردن.
اسم کتاب ابن عقیل چیه اعتراع های دکتر اسلام؟
العصب الجمیل على اهل الجرح و التعلیم.
العصب الجمیل؟
العصب
العقد الجل
نعم على اهل الجرح والتعليم من العباد المعادلة
بل العقد الجليل فرمودي
لا العصب
بل العقد الجليل
جميل
العقد الجميل كتابه جالب واقع برای من جالب بود و گفتم که در از اجران هم در عنایتی به این کتاب رشته بودن. این کتابیه که جناب آقای دکتر اسلام میگن به دستور وهابیت باید سوزانده میشد، آتش میزنن و ایشون کنجکاو شدن که بدونن این کتاب چیه. مراجعه کردن به یک کتابخانه و وقتی رفتن سراغ این کتاب دیدن در سلسله کتاب‌هایی قرار دادن این کتاب رو که خواندنش حرام هست و مسئول کتابخانه نمی‌دادن که جناب آقای دکتر اسلام مطالعه بکنن. ایشون گفتن بنده محقق هستن، باید بدونم در این کتاب چی هست، که کتابی بر رد اون میخوام بنویسم بدونم که چی باید بنویسم. وقتی این کتاب رو خوندن یکی از علالی که جرقه‌هایی زد تا انواری از حقایق در ذهن و دل و قلب ایشون روشن بشه همین کتابه، و از جمله کتاب آقای ابن حجر عسقلانی که نویسنده فتح الباری هست و بسیار متعصبن در عقیده خودشون. به هر حال ایشون پی بردن که در واقع دارند عقاید امویان و یزیدیان رو ترویج میکنند، نه عقاید اهل سنت را. و جالب این هست که ایشون در نوبل سوالشون الان فرمودن که ما فقط وهابیت رو اهل سنت باقی میدونستیم و چهار فرقه دیگر رو حتی سنی نمیدانستیم. این سخن بسیار بزرگی است که قابل تأمله، که الان وقتی ما الان بیش از حدود یک سال و نیم هست در خدمت جناب آقای دکتر قزمینی که امیدوارم الان این برنامه را ایشون هم مشاهده بکنن، نقد و بررسی میکردیم عقاید وهابیت رو و میگفتیم عزیزان و ای دنیا بدانید وهابی ها نه تنها شیعیان رو کافر میدونن، بلکه چهار فرقه رو، چهار فرقه برادران و خواهران عزیز اهل سنت رو نیز کافر میدونن و اینها چون الان دستشون نمیرسه میخوان این مانع بزرگ پیروان اهل بیت رو از پیش رو بردارن، بعد تک تک سراغ دیگر فرقه ها خواهند رفت. خب و الحمدلله شاهدی برگفتارمون امروز حی و حاضر با شما گفتگو میکنه. چرا آقای دکتر اسلام، آیا پس از این که بخواهیم وقتمونم داره به انتها میرسه، البته گفتگوی مستقیم با شما سراغ تلفن ها بریم، شما بعد از تشیعتون و بعد از این که مشرف شدید به مذهب اهل بیت اسلام و طهارت سلام الله علیه و اجمعین، آیا کتابی در رد عقاید وهابیت نوشته اید یا خیر؟
البته بعد از این خوندن، بعد از این پیشی شدم، البته بعد از ابن عقیل بزرگترین مؤثر من در انتقال و در رد شبهات وهابیت آمد یک شخص به نام شیخ مرید. بعد از این کتاب ابن عقیل شافعی خوندم، من نسبت به آینه سابق خودم شک کردم، یعنی واقعا چیه نشدم. بعد رفتم یک سلسله به نام مجموعه کتاب های شیخ مرید پیدا کردم و کلا تقریبا میشه چند تا جلد بوده. بعد رفتم این کتاب ها تهیه کردم و تو کتاب خونه خودم کلا این چند تا جلد خوندم و کلی شبهات وهابیت که الان مطرح کردن دیدم یک مرجع نظری اون قبل از هزار سال جواب داده. خیلی برای من جالب بودن.
چه کتابی ایش بردیگه فهم دیست
کتاب یک نفر به نام شیخ محمد مفید نعمانی همدانی.
بله بله بله. اسم کتاب؟ کتاب مرحوم شیخ مفید.
یعنی شامل کل کتاب های شیخ مفید.
چارده جلد کتاب های مرحوم شیخ مفید. بله؟
مجموعه معلومات شیخ مرحوم مفید کتاب در سال 1412 تقریبا پود کردن، یعنی بیشتر از هزار سال پود کردن.
بله.
این کتاب واقعا کل که سوالات باهایت جواب ندودن و خیلی جالب هست، یعنی تقریبا این هم سال 1413 رهلت برمودن.
بله.
و واقعا همه استدلالاتی که ما بلنشی گفتیم ایشان خیلی جالب هست. من به ایمان وحاوی که به قرآن اعتقاد داشتن، به قرآن و سنت و با فهم غیر منطقی، ایشان اومده همه استدلالات که ما برای که نشتیم با آیات و قرآنی با آیاتی از کتب خود ما استدلال کرده.
بله.
واقعا من مجهول این دو شخصیت بزرگم. ابن عمی صافی ما را از مذهب عموی آزاد کرده و ابن یا شیخ مفید ما را به مذهب دوازده امامیت انتقال پیدا کرده. و بعد از اینکه من شیردم اونم یکی در مشتب به نام همین که سوال شما روش جدید و نو گفتگو با وهابیت هست که هم به تاریخی ترجمه شده و تقریبا به زبان روسی هم ترجمه شده. این کتاب من اومدم ابتدا همین مشکلی که من قرآن این کتاب واقعا یک عقل من قبل از اینکه وهابی بیدم تصریح کردم، اومدم یک عملی در راهی اجرا کردم در عقل من هنگام که این وهابی بودم، یعنی عقل وهابی چی میگذاره سلطه میکنه با اساسات با مشکل اومدم بررسی کردم که مشکل مسلمانان مشکل قرآن نیست، قلو در اهل بیته، مشکل مسلمانان خلط و عدم تفکیه که میان شیعه دوازده امامی با بلند هست.
بسیار
عالی. ما هم میگن که مشکل مسلمانان مشکل قلو در امام علی هست، قلوهیت امام علی هست. من اومدن ثابت کردم نه، مشکل اساسی ما عدم تفکیه که میان یک گروه که این حاجت به از هزار نمیردن که خواهد دوری از امام علی و خود میان این هزار نفر و میان نزدیک 400 میلیون مسلمان از شیعه دوازده امامی هست. بهاییت اکبر از خود میان این دو گروه اومدن یک مشکل بزرگ ایجاد کردن با باعث کسی قبل از اومدن بهاییت خلاف سنی و چیه بود، ولی به قول علامه بزرگی مصری محمد بایی خود قبل از اومدن وهابیت اختلاف سیاسی بود ولی 10% بوده، با اومدن وهابیت اختلاف از 10% به 90% رسیده. یعنی اینها اومدن اختلافات بود ولی به صورت خیلی کم بوده. اینها اومدن به علت اینکه دستخانه در جامعه مقندان اومدن مذهب شیعه دوازده امامی به نام علی الله معرفی کردن، چون میخواهند که در خانه فرق میان شیعه دوازده امامی و میان علی اللهی نمیدونن، اون رو همه خودن از جمله ما.
سالمه بسیار عالی. نکته مهم، فرقه وهابیت ترفندی رو که میزنه که گفته صریح جناب آقای دکتر عصام عقیده بیش از 400 میلیون مسلمان شیعه دوازده امامی رو با کمتر از 100,000 نفر از غلات یا علی‌اللهی که در جاهای مختلف هستن حلف میکنن و از این ترفند هستی بیشتری سوء استفاده رو کردن. جناب دکتر عصام، من سوالام هنوز تموم نشده ولی میخوام بزنیم به تلفن ها ببینیم بینندگان عزیز و ارجمند چه سوالاتی برای شما دارن. شما روی خط هستید، سوالات رو میشنوید و بعد پاسخ میدید. از جمله سوالاتی که باقی مونده و من از شما خواهم داشت و ان شاءالله فکر میکنم در هفته آینده هم اگر شما چنین افتخاری بدین همراه شما باشیم، چون هم سوالات بینندگان عزیز و ارجمند فراوان هستن، سوالات ما باقی مونده، اینکه میخوام سوال کنم، البته درباره کتاب شما بیشتر از شما توضیح خواهیم خواست، انشاءالله این کتاب رو ما هم تهیه خواهیم کرد و یک ارتباطی رو برقرار خواهیم کرد برای انتقال این کتاب که از طریق شبکه هم برای بینندگان از ارجمند بتونیم توضیح بکنیم و بیشتر در باره نکاتی که شما در کتاب مستکر شدید از شما توضیح خواهیم خواست برای بینندگان بفرمایید. سوال دیگه من که باقی مون این بود که میخواستم بدونم آیا شما مناظراتی با علمای وهابی داشتید الان بعد از تشرف مذهب اهل بیت؟ این رو فعلا میگذاریم تا برسیم به تلفن های بینندگان عزیز و ارجمند، سوالات اونها رو بشنویم و بعد در ادامه در خدمت شما باشیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
حال شما چطور؟
الحمدلله ممنون، متشکرم. بفرمایید، فرمایشات شما رو بشنویم. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید، ممنون میشم.
آقای هدایتی.
بله بفرمایید.
من از زاهدان زنگ میزنم، از این برادر بزرگوارمون دکتر حساب برام که با این آقای مولوی عبدالحمید یک صحبتی داشته باشند که در این سایتشون از آقای گلستانه، این سایتی که از آقای گلستانه دارن تو اون سایتشون مطالب رو بردارن و خیلی ما خوشحال شدیم که آقای دکتر حساب که یک از وهابیون بوده و الان به مذهب تشیع اومده، واقعا یک چه خیلی خوشحالی به ما دستیده و واقعا از این کمال تشکر رو دارم و انشاءالله در پناه فاطمه زهرا و علی بن ابی طالب صحیح و سالم باشه.
متشکرم، تشکر از تماس شما.
خدا
حافظ. البته من باز میگم چند تا از سوالات من باقی مون، درخواست من از شما بینندگان عزیز و ارجمند این هست که اسم دیگران رو نیاریم. ما قبلا در هفته گذشته قرار گذاشتیم که دیگه اسم برخی رو نبریم به جهت بعضی از ملاحظات که وجود داشت. من فکر نمی کنم جناب آقای دکتر اسلام الان دسترسی داشته باشه، یعنی در این حد کلامش رو عمل کنن که فلان مطلب از فلان سایت برداشته بشه. حالا باز انشاءالله سوالات مهم و اساسی شما رو الان بشنوید. تشکر از این لطف شما و از این دعای بسیار زیباتون برای جناب آقای دکتر اسلام. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام.
بله بفرمایید.
من می‌خواستم سوال بکنم.
سوالتون رو بفرمایید، صداتون پخش میشه، ما هم می‌شنویم.
سوالم اینه که اینکه آقای دکتر اسلام از چه سالی مشتاق به تحقیق در مورد تشیع شدن؟
بله.
و کلا چه جریانایی تو جهان تشیع باعث این اشتیاق برای ایشون شده؟ چه مسائلی باعث این اشتیاق شده؟ و کلا سوالم اینجوریه.
خیلی ممنون، تشکر از تماس شما.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
سوال اول من اینه که از آقای رسال که این تعداد وهابی که در ایران هستن چرا اینقدر نفوذ دارن در بعضی کشورهای اسلامی و از لحاظ مالی اینها از چه کسانی یا چه گروهی یا چه کشوری پشتیبانی میشن؟ خواهش میکنم اسم ببرید، چون من خیلی مایلم که متوجه این موضوع بشم. چیزی خیلی مهمه. دو، اینها به کیشی رو نوشتن لطفاً حس میشه بگید و ببینید در کجا میشه اینا تنجیب کرد و آیا تلویزیون سلام به تصمیم دارید که این کتاب رو بیاره و به زبان انگلیسی یا فارسی اینا تکثیر کنه؟
بله انشاءالله، ایشون گفتن به زبان فارسی و روسی ترجمه شده، زبان فارسیش انشاءالله شبکه سلام میاره و در اختیار بینندگان خواهد گذاشت. همت خواهند کرد اهل خبره به زبان انگلیسی هم ترجمه خواهد شد و شاید هم در دست ترجمه باشه که این رو هم خواهد پرسید. بله آخر
هم
اینه
که به دیسانی که مرتبه در این مسائل نباید مطرح بشه اینه که اگر این مسائل مطرح بشه ما واقعا در خاموشی هستیم، واقعا نمیدونیم که مثلا در کشور مصر که مرکز خودش مرکز اسلام میدونه از لحاظ دانشگاهی، کسانی که میخوان فارغ التحصیل بشن خودشونو میبینن چطوری بر امام علی که یکی از رهبران از چهار رهبر بزرگ بودن به قول خود کفری ها خودشونو در این رابطه میبینن که چطوری به امام علی حمله کنن و چطوری توهین کنن. و این واقعاً باید روی موضوع تاکید بشه که این موضوع تاکید بشه شما خیلی آگاهانه تر و بهتر بتونید اتحاد رو در جامعه اسلامی تعیین کنید. من از خدا میخوام که شماها که در دست میخواد هستید و دوستان موفق باشد در این امر. اگر امرینی من از تلویزیون گوش میکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکر. تشکر از تماس شما. بعد سوالات خوبی مطرح کردن، انشالله الان این سوالات رو پاسخ خواهند گفت، توضیح میدن جناب آقای دکتر رضا. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام علیکم.
سلام علیکم. شما من یه سوالی داشتم از ایشون که میخواستم بدارم. از زمانی که شیعه شدن آیا مورد تهدید قرار گرفتن که به من تهدیدشون کنن که چرا شما شیعه شدی؟ بعدم این چیز دیگه خواستم بگم، واقعا متشکرم از ایشون که چطور به وهابیت تونستن دارای کتابهای رایگان واقعا مذهب خودشون رو گسترش بدن. ولی ما که شیعه هستیم واقعا باید بیدار بشیم، بیدار نباید ساکت بشینیم. واقعا از هم شما تشکر دارم هم از ایشون. واقعا میخوام بدونم که آیا باید پردی قرار گرفتن که بخوام مثلا چه چیزی رو از دست دادن مقاماشون رو، یعنی که پولی هر چیزی رو چه چیزی رو از دست دادن که بخواد یک سلطان شیعه بشن. ممنون، دستتون درد نکنه، خدا
نگهدار شما. سلام علیکم. تماس ها، خب تماس اولی که درباره امام جمعه زاهدان بود که مثلا به قابل بررسی تأملی نیست به اون شکل. از چه سالی شما جناب آقای دکتر اسلام سوال کردن مشتاق به تحقیق شدید و چه جریاناتی کلن در جهان اسلام یا در جهان تشیع باعث تشرف شما شد؟ البته شما توضیح دادید، جز سوالات من بود، شما اشاره فرمودید یک کتاب از ابن عقیل شافعی و همچنین پس از آن سلسله کتب ارزشمند مرحوم شیخ مفید باعث تشرف شما منصب اهل بیت شد. با این حال اگر این رو یک توضیح کوتاهی بفرمایید سراغ سوالات دیگه بریم.
من خواستم به یه مسئله توضیح دهم. یعنی در واقع قرن بیستم ابتدای قرن وجود سوبرلت آزادی فکری در قرن بیستم و وجود تفکر دانشگاهی اکادمیکی که وارد دانشگاه الازهار و دخول هم تفکر اکادمیکی و آزادی فکری تو دانشگاه های جهان تمدن و حتی تو دانشگاه های جهان بهایی هست باعث شده که خود آزادی اندیشی شده. یعنی یک دو جرایان الان در این موقع که ما تو دانشگاه در میخوندیم، جرایان بر علیه امام علی کتاب متعدد داشتم از جمله کتاب دکتر اکرم المومنی و از جمله کتاب شیخ محمد الدین الحبیب، از جمله کتاب های همین صاحب کتاب وجاهد الوجود هست الغریب بر علیه امام علی هست. جرایان دیگر هم هست بر علیه این کتاب های جوهر نه فقط ابن علی، فقط من اولین کتاب دیدم از علی. علت آزادی فکری تو دانشگاه ها تو جلسات عمومی ما به دو گروه منقسم میشیم، یک گروه بر علیه امام علی، یک گروه دفاع از امام علی. و از جمله انقسام بود مثلا تو جرایان دومتر بود که به عربستان جرای کردن، یک شیخ از علی به نام الخضری بکر اومده کتاب نویسته از مشایخ الازهار، کتاب نویسته تاریخ دارالامامیه است. اینجا گفته که امام حسین احمق بود و برای امام حسین حرف آقا داده و گفت که امام حسین هم مثل بدر علی بود، آدم احمق بود و نسبت به اسلام و قیام خودش قیام بزرگترین فرد اسلام وارد شد. بعدم بلافاصله یک نفر به نام سید خود ناراحت شد و کتاب نویسته به نام کتب و شخصیات در مقاله درون این کتاب به نام دفاع از امام علی است. بلافاصله یک نفر دیگر به نام شیخ محمد الدین الحبیب مقاله بر علیه سید خود نویسته. بازم شخصیت امام علی در قرن بیستم باعث شده که همچنان که قبلا مسلمانان به علت امام علی سنی و شیعه شدیم، در قرن بیستم هم سنی ها دو گروه شدن، یکی بر علیه امام علی، یکی با امام علی. وهابی هم خیلی عجیبه، وهابی هم دو گروه شدن، یک گروه بر علیه امام علی، یک گروه با امام علی. شخصیت امام علی واقعا باعث یک رونق جدید تو جهان عرب از جمله متفکر و بزرگ مصری به نام عبدالرحمن شرقاوی یک کتاب نویسته به نام امام علی امام المستضعفی. بعد از چاپ کردن این کتاب یک انقلاب تو جهان عربی ایجاد شده. اولا از این شرط گرفتن چرا گفتی امام المستضعفی؟ یعنی بس خلفای دیگانه امام المستکبری از این ایران گرفتن. ایشان مشکول شده در ترجمه از عنوان کتاب به عنوان امام علی امام المتقی و یک کتاب یک خیاهون در جهان عرب ایجاد شده بعد از این کتاب. از جمله بعدا این کتاب به نام امام علی کتاب عباس محمود العباس میشده و در این کتاب یک مقدمه الان هم حذف شده از مقدمه. گفت ما
من در یک جامعه زندگی کردم که همیشه امام علی محکوم است. در اختلاف امام علی با حضرت عایشه امام علی محکوم است. در اختلاف امام علی با حضرت عمر امام علی محکوم است. در اختلاف امام علی با علی یاران و صحابه پیامبر همیشه امام علی محکوم است. و حتی یک بار به امام علی حق ندادیم. ولی به علت آزادی خلیل ثم نوران امام علی حداقل باید در این قرن آزادی باید دوباره دخباز بخونیم. امام علی صدها سال مظلوم بوده ولی در سال قرن به سوم قرن آزادی باید حقیقت امام علی روشن بودیم. بعد از جد کردن این کتاب عربستان سعودی اعتراض کرده. اولا ایشان گفتن چرا گفتی امام علی؟ و شما در کتاب دیگر در مورد حضرت عمر نیستی نگفتی امام عمر از اول محمود امتاز سوال بودیدن. بعد از این که جد کردن کتاب اسم امام حل کردن توجه ها میدهی و به نام علی افتاد محمود افغان نهار شد گفت کلمه امام برای علی کلمه معروف در طول تاریخ بشریت هست. شیخ بن باز فتوه داده که خوندن و گفتن کلمه امام برای امام علی بدعته. علی امام نیست، علی علی بود. و اگر ما میگویم علی به نام امام باید میگویم هم امام معاویه هست یا باید به معاویه میگویم امام یا باید به علی نمیگویم امام. از مثل فضلت بازان یک انقلاب و یک تحول در جهان عربیه شده. قبلت این انقلاب شخصیت امام علی واقعا بود.
بله بله بسیار بسیار ممنون، چه نکات جالبی. بله آقای بن باز که میگه کلمه امام بر علی بدعت هست، خب این حفظ و کینه خودش رو نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان میکنن. بن باز همون کسیه که فتوا دادن که اگر کسی قائل بشه زمین کروی هست و کره زمین میچرخه این بدعت رو پایگذاری کرده و فعل حرامی انجام داده و کافر شده و باید اون رو کشت. حکم بر کشتن و اعدام کسی رو صادر کردن آقای بن باز که حالا به هر حال در بقول شما در قرن 21 در قرن پیشرفت آزادی میبینیم که چه عقاید خرافی و دنیا باید از کسانی به نام عالم اسلامی بشنوند. خب چرا آقای دکتر اسلام سوال کردن وهابی‌ها که اینقدر کم هستن چرا اینقدر نفوذ دارن در همه جا و منابع مالی اینها از کجاست؟ سوالی که بیننده عزیزمون داشتن اشاره کردن به اینکه در مصر دکترهاشون رو بر مبنای توهین و نصاب حمله به امیر مؤمنان علی علیه السلام می نویسن در دانشگاه های مصر. البته شما درباره این مطلب در عربستان اشاره کردید که در مدرسه محمد بن سعود ظاهرن به یادم شما اشاره کردید چنین مطلبی هست که به ساب چطور دکترا رو بر مبنای اسلام حمله به امام علی علیه السلام می نویستن. آیا در مصر هم چنین هست یا نه؟ در حال این دو سه نکته رو یک مختصری توضیح بفرمایید که بتونیم اینطور به سوالاتی و تلفن ها برسیم. بیدیم که وهابی ها چرا با این علتشون با این عده کمشون این همه نفوذ دارن و منابع مالی اونها از کجا تامین میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی در حقیقت دکتر علامه طه عبدالرحمن از الفاقید بزرگ کشور مراکش چند 60 ساله هستند و شخص معروف در جهان عرب هست. دارای نزدیک 40 کتاب هستند. ایشان علت گسترش وهابیت بدین روش بررسی کردن با هم. من این نقل می کنم چون این حرف باور دارم قبول دارم. ایشان گفته که قرن بیستم قرن مادیگری هست. انسان به سوی انقلاب کمونیستی 1917 که واقعا خدا در کمونیستی و ایدئولوژی محصور شده و در کشورهای دیگر دین حتی به نام مادیگری هست. اگر دی بود ولی جنبه های مادیگری پوشش کرده، حتی به ادیان اسمانی دیگر هم هست. قرض بهتون قرض مادیگری هست. ایشون دامت رو همین میاد که ابتدای قرض مسلمانان جهان و من جنبه های غیبی خیلی قوی داشتن، امدادات غیبی و اعتقادات به توسل و استغاثه و به حیات برزخی ما بعد مرگ حیات دنیوی اعتقاد داشتن. ولی به این هجوم مادیگری قرض بهتون انسان قرض بهتون به عنوان خلافت جهان ما بعد از جهان و زندگی دنیوی قرض بهتون به علت تبلیغات مادیگری جهان برزخی جهان کنم و حاویت اومده در همین قرض جهان ما بعد از مرگ کم چیزه میگه از خلافت هست، ولی میگه ارتباط میان جهان دنیوی و زندگی دنیوی و زندگی ما بعد از مرگ قطع میشه. پس فورم با فکر مادیگری قرض بهتون سازی هم داره. ایشان علت موفقیت و حاویت این بزنه بود، ایشون انسان غرب معاصر امدادهای غیبی خیلی کم رنگ شده، تبسل به عنوان خلافت تلقی کرده. به این من ایشان اومدن بردی کردن مفسران غرب بهتون از جمله مرحوم مفتی مثل شیخ محمد عرضه اومدن جان و فرشتگان تفسیر مادی کرده، از جمله متفکر بزرگ ایرانی مرحوم مهندس بازرگان، ایشان اومده تفسیر مهندسی قرآن بر اساس قرآن و امدادهای غیبی به جنبه های مادیگری تفسیر کردن. به این از ایشان گفت به علت این تفکر مادیگری و هویت خیلی زود جنایت پیدا کردن انسان ها. و من واقعا تجربه کردم، یکی از دوستان من کمونیست بود، بعدم چون در یمن کمونیست خیلی زیاد گزارش شده بود مدارس مثلا یمن جنوبی کشور کمونیستی بود، یمن شمالی کشور غیر کمونیستی بود. بعد از اینکه مطلع شدم ایشان روحانی شده تعجب کردم، بعدم مطلع شدم که ایشان دوازده امامی شده. من بلاحاضر رفتم به ایشان ملاقات کردم، از ایشان پرسیدم برای چی شما از کمونیست وهابیت از وهابیت تشیع؟ خب نزدیکترین برای من بعد از کمونیستی وهابیت بود. کمونیست خدا معقول نمیدونن و خدا حق کردن، وهابیت خدا به عنوان یک مجسمه میدونن و به عنوان کس میدونن، توسل نیست، ارتباط میان انسانی که از این دنیا زندگی دنیوی زندگی برزخی قبول ندارن و به عنوان یک نقرسی کمونیستی. و مثلا من بررسی کردم شیخ محمد قادری مرحوم متفکر مصری معاصر، ایشان هم فرمودن هر جا که وهابیت هست خیلی زود مبدل میشن به لاییکی و کمونیستی هست، چون رنگ دینی و رنگ خدایی رنگ وهابیت خیلی کم رنگه و کمونیستی دینی خدایی هست. به نظر کمونیست خیلی زود وهابی میشه، وهابی خیلی زود کمونیستی میشه. واقعا برخی اینها هستن، من تو برخی مناطق رفتم اینها گفتن اینها وهابی شدن، وهابی زده شدن. من بعدا رفتم تحقیق کردم اینها غرب زده شدن، به علت غرب زدگی و وهابی زدگی خیلی نزدیک هستن. توسل نیست، ارتباط با مرده نیست، ارتباط با توسل نیست. خیلی من رفتم با اینها ملاقات کردم، گفتم چی توسل خرافته؟ واقعا میگوید توسط خلافت از واقعا اشتراک نقطه اشتراک هست. این موسیقیت و حاویت به علت این که منظور و اشتراک هرگی دارد از این ها میاد حضر حضری ها مطرح می کنند، نه حضر قرآن و جزت مطرح می کنند.
خیلی جالب، خیلی جالب جدا. این و بعضی از نکاتی رو ایشون دارن اشاره میکنن، من این رو عرض میکنم جدا بدون هیچ تعارف، برای اولین بار هست اصلا من میشنم، حتی از علمای شیعه هم این نکات رو نشینا، نکات ظریفیه که خیلی تا این دو محیط کاملا متفاوت نباشه نمیتونه لمس کنه و نمیتونه ببینه. نزدیکی تفکرات وهابیت با کمونیستی، با ماتریالیستی، با جهان مادیگری و شیوع تفکر مادیگری در قرن بیستم یکی از علل و عواملی است که جناب آقای دکتر اسلام بیان میکنند که علت رشد وهابیت بوده. دقت ما رو بیشتر میکنه تو این جهت و زنگ خطر رو برای ما به نوازش در میاره، خصوصا در کشورهای مشترک المنافعی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن. من خبرهای در هفته گذشته داشتم در برخی از این کشورها که یه مقدار آزادی الان اونجا پیدا شده و همچنین اکثر این جمهوری ها به گونه ای با وضعیت اقتصادی خوبی مواجه نیستن و به نوعی در فقر هستن، الان اونجا شروع کردن به تبلیغ وهابی ها و خیلی زود شیوع پیدا خواهد کرد تفکراتشون به خاطر همون نزدیکیشون با تفکر کمونیستی که وجود داشته و اهل خیر و اندیشمندان و فرهیختگان و محققان و کسانی که میتونن تلاش کنن، کوشش کنن فرهنگ زیبای اهل بیت گسترش پیدا بکنه، باید به این مهم مبادرت کنن که حتما اگر امروز اقدام نکنیم فردا دیر خواهد بود. شما دکتر اسلام منابع مالی وهابیت بیشتر کجا هست؟ سوال کردم.
من معتقدم که ببینید علت وجود منابع وهابیت در منطقه نفت و غیر در عربستان سعودی، ببینید قبل از پیدا کردن نفت تو عربستان سعودی با تشکر آین خودش پیدا کرده و رواج.
بله صداتون داره قطع و وصل میشه جناب آقای دکتر اسلام، متاسفانه فکر کنم دوباره اون مشکل پیش اومد. اگر شما یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار کنید ممنون میشید. من دیگه صدای شما رو ندارم. شما صدای من رو داری؟ بله بفرمایید صحبت کنید. با عرض پوزش صدا قطع و وصل میشه. لطف کنید جناب دکتر اسلام یک بار دیگه این ارتباط رو شما برقرار کنید تا من سوالات رو هم مرور کنم، هم در این فرصت یکی دو تماس دیگه میگیرم تا شما ارتباطتون برقرار بشه. سوالمون درباره منابع مالی و وهابیت بود. شما سوال داشتید توضیح میدادید که بعد از پیدایش نفت در منطقه نفت‌خیز حجاز و عربستان بر حال گویا وهابیت چنگ در یمگاه چاهای نفتی انداخته و همین باعث اصطلاح تقویت بنیه مالی اونها شده. سلام علیکم، بفرمایید. آقای دکتر اسلام صدا من رو دارید شما؟
بله
بفرمایید. شما فرمودید بعد از پیدایش نفت و به اصطلاح در شبه جزیره حجاز اینها وهابیت رشد پیدا کردن، اینو می‌خواستید بفرمایید؟
بله، در طول باهر در طول از روزی که آینه وهابیت در عربستان اومده قبل از پیدایش نفت اصلا وهابیت در محدودی خیلی کم بوده، حتی در داخل عربستان خیلی محدود بوده که میرده بیان. در این بعد از تدیجی نفت منظوری وهابیت واقعا منظوری نفت این بوده، این ها برند از روی استفاده از امکانات و بعد از همچنان اینکه به مدینه و مکه حمله کردن و از دست اشراف گرفتن، وجود این دو ودیده باعث این منطقه بود. ودیده نفت اینها از طول نفت استفاده کردن برای گسترش وهابیت با وجود مکروهیت واقعا وجود حریر رجال که به سوی مدینه و به سوی مکه حرکت می کنن، اینجا جای مقدس می دونن و حتی برای ما هنگامی که کتاب هر کتاب از عربستان از مکه و مدینه میگیرند قبل از دیدن کتاب اصلا نمیتونند بگیرند از جای مقدس این کتاب گرفتن و فکر میکنند اینجا آینه حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. این کتاب مثل اینکه از دست پیغمبر گرفته. اینا از این دو روش استفاده کردند، بحث کردن کتابها میان حجاج و الا شما ببینید قبل از وهابیت قبل از اینکه مدینه و مکه بگیرند اصلا نزدیک بیشتر از 20 سال از منظره شیخ عبدالوهاب حرکت نکرده، ولی بعد از اومدن دو بشتن، یکی نفت ریزه، نفت عربستان و بطنی دیگر کنترول بنومدین در فاهمی ها مقومتده، این باعث شده که اینها در فانه هم مذهب و حاویت به عنوان مذهب اسلام معلمی بودن دو حج نه به عنوان مذهب شیخ محمد از روها. این چیزی که عجیب از ما قبلا تو مدارس با حاویت بودی که بعد از محمد بن عبدالله محمد عبدالوها اومده، یعنی بعدی ما شخصیت محمد عبدالوها بعد از محمد بن عبدالله بیدیم و شاید دست برابر محمد حضر و ها میدونید، دست برابر بهتر از امام علی میدونید، دست برابر از آنید. شخصیت محمد حضر و ها مدرد هم یک کار کردن رویزدادگان و حضور جهان این ها پول میدارن و من اقتراعات آمد دارم، یک نویسنده بزرگ عرب، یک نویسنده بزرگ پاکستان، یک نویسنده بزرگ تایلندی پول میدهند پول نفت اطمان کتاب نیست فقط این حضر سوری کتاب نیست مجدد اون رو اسلام شیخ الاسلام محمد عبدالوهاب تا قبل از اومدن نفت عربستان این کتاب در قضیت محمد عبدالوهاب نوشته شد، بلکه کتاب های که قبل از اومدن نفت عربستان همه در علیه در تکلیر شیخ محمد عبدالوهاب بوده، ولی بعد از اومدن نفت عربستان با استفاده از پول و اغراقات به اکثر شخصیت‌ها نویسندگان مشکل بودی داشتند، برای نویسن یک کتاب برای شخصیت محمد عبدالوهاب به شما ممکن صد هزار دلار به شما بدهند یا گاهی 200,000 دلار بدهند و بعدا ممکن شما به عنوان اگر کتاب در مورد شیخ محمد عبدالوهاب یکی به عنوان صحیح شما معرفی کنم، یعنی من کتاب در مورد شیخ محمد علوسم من سفیر عربستان در فلان کشور خواهم شد، یعنی یا گفت شخصیت بزرگ یا ما را معرفی کنم به عنوان متفکر بزرگ اسلام بر اساس بزرگ واقعا در تصمانه احمد امین به عنوان متفکر بزرگ بود با پولهای عربستان شیخ محمد عبدالوهاب به عنوان مجدد اسلام بدرا کرده، در حالی که شیخ امام و مفتی مصر که استاد احمد علی بود ایشان به عنوان محرم اسلام معرفی کرده و به عنوان شخصی که آسیب بزرگ به اسلام رسانده.
بله بله بسیار ممنون متشکر. ما درباره نوشته ها و عقاید بزرگان از اهل سنت و کتاب هایی که نوشته شده و شما همین آمارهایی که دارید ما بیشتر میخواییم در این زمینه بدونیم، متأسفانه وقت برنامه ما تموم شد، ما نمیتونیم به تلفن های دیگه برسیم و همچنین بیشتر فرمایشات بسیار زیبا و شیرین شما رو بشنویم، اگر شما در عرض یک دقیقه این تماس بیننده محترم رو هم دربارش یک توضیحی بدید. البته اون دوستمون که گفتن من سوادم و اطلاعاتم در حد سوم راهنمایی هست، من توصیه میکنم بیشترشون مطالعات مذهبی بکنن درباره آیات قرآن عایشه و اینها یه مقدار هنوز جا داره، شما اطلاعات مذهبی خودتون رو و اطلاعات علمی جدید خودتون رو بالاتر برید مطالعه بکنید و همچنین یک راهنمای مفید و خوبی هم برای شما خودتون برای خودتون بگیرید، یک مشاور دلسوز و آگاه، البته مواظب باشید که اون مشاور با قول معروف از اون طرفی شما را راهنمایی نکنن، به شکل اون سوره توحیدی که خوندید کفان احد چه ربطی داره به جانشینی خدا روی کره زمین، به هر حال خیلی خیلی هنوز جا داره تا شما اطلاعات مذهبیتون رو کامل بکنید. جناب آقای دکتر اسام در عرض یک دقیقه آیا میتونید برای ما توضیح بفرمایید که از زمانی که چیه شدید آیا مورد تحلیل قرار گرفتید یا نه و چه چیزهایی رو شما از دست دادید؟
بعد از این که در مورد امام علی تحلیل نظر کردم و نسبت امام علی حرفهایی که قبلا میگفتم تحلیل نظر کردم بلا فاصله رابط محاویت همینطوره، یعنی به من امام همین مسجد که قبلا امام جماعت بودم و به عنوان خطبه امام جماعت میکنم ما را به عنوان مرتد و کافر میدونم و شخصیت هایی که با هم بارها نماز تراویح با هم خوندیم و مشاورت ها با هم بودیم، دوستان، نزدیکان، بهترین شخصیت هایی که با هم زندگی روزمره داشتیم، از بچگی مشاورت های متعدد داشتیم. بعد از اینکه فتوای مخصوصا فتوای عمومن که ایشان رهبر بزرگ وهابیت تو یمن هستن و شخصی که بر علیه شیعیان کتاب نوشتن و نسبت به امام علی متنفر بود و هست، بلا فاصله ایشان گفتن که ما فکر نکنید چون شما پسر من هستید من شما را میبخشم، ما برای من فرق نمیکنه، حتی اگر نزدیکترین شخص من شیعه میشه من از هم میکشیم، پس ما به شما اجازه ندهیم که خانواده آل امام با این کفریات شیعیان دوازده امامی ملوث کنید و منجس کنید. یا بعدا ایشان اومده فتوا داده که رفتن با من و نماز خوندن با من، حتی سلام دادن با من گناه بزرگ میشنندم و حتی من دیدم واقعا کم کم مجبور شدم به علت از یادهایی که تو مسجد بود گوشنشی رفتم خونه تاکیم دارم نگهام فتنه تو مسجد ایجاد میشه. من بعد از شناختن مثلا اهل بیت، مختار اهل بیت، دیگر مثل وهابیت نیستم، اهل فتنه با کشتن انسان دیگر نیست و سعی کردم تو خونه شم. بلافاصله یکی از دوستان داره گوی من گفت که من شنیدم شما دیگر نماز نمیخونی. من ناراحت شدم، گفتم آقا من میام مسجد نماز میخونم ما را اذیت میکنی، تو خونه میگیرم بگی نماز نمیخونی، من چیکار کنم؟ یعنی اگر اومدیم مسجد بگی شما اصلا کافر هستی، اگر رفتم خونه
دیگه
نماز نیستی. فقط برای من مشکل بود، یعنی تا اینکه الحمدلله خدا بسیاری کردن برای اینکه ایجاد باعث ایجاد فتنه داخل خانواده نشه، سعی کردم از راه حضور به ازاه تلویزیون های محورهای عربی شیعه، از راه نورها، بعد از اینکه از گنام فاصله گرفتم، این ها دبیه کنم مثلا گیران نوشتم در خدمت مذهب علی به خانواده میدیستم. الحمدلله الان بندی نفر شیش نفر از خانواده من شیعه شدم
الحمدلله انشاءالله هزاران هزار و میلیون ها نفر با استدلالاتی که شما ارائه کردید و میکنید و کتابهای شما به مذهب حقه اهل بیت مشرف خواهند شد. جناب دکتر امام، متاسفانه وقت ما به پایان رسید، ما از شما قول میگیریم انشاءالله هفته آینده هم همراه شما باشیم، سوالات بینندگان باقی مون، سوالات ما هم نیمه تمام مون و از بینندگان عزیز و ارجمند هم تشکر میکنیم که همراه ما بودن تا اینجا. از خدای سبحان میخواهیم که در فرج مولای ما امام زمان تعجیل بفرماید و ما و فرزندان و جوانانمون تا قیامت لحظه از قرآن اهل بیت انشاءالله جدا نشن. برای بیماران دعا کنید، برای شفای بیماران دعا کنید و برای آموزش انواب نیز دعا کنید و دعا میکنیم و برای حسن عاقبت خودمون. تشکر فراوان از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین جناب آقای دکتر اسلام عزیز که قبول زحمت کردن و همراه ما در این برنامه بودن. تا دیگر برنامه که همراه شما عزیزان باشم، این گفتگو رو در یک شنبه آینده ادامه خواهیم داد. سلسله مباحث ما در پنج شنبه ها همراه جناب دکتر قزوینی هم ادامه پیدا خواهد کرد انشاءالله. تا دیگر فرصتی شما رو با خدای بزرگ می‌سپارم. این شب ساعت 6:30 شما این برنامه رو ببینید به وقت کالیفرنیا و همچنین 11 شب که فردا ساعت 9:30 صبح شما خواهد شد. البته یک اختلافی در ساعت‌ها شده که انشاءالله اون اختلاف ها رو دیگه در همین یه هفته با ما کنار بیایید، در ساعت‌ها دقیق‌تر خواهد شد. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم و سلام علیکم.